بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله.
پیغمبر اکرم میگفتش که در سن 19-20 سالگی زمانی که هنوزشون مبعوث نشده. شنیدید دیگه اون قضیه حلف الفضول رو پیمان جوان مردان که یک عده جوان‌ها سوگند خوردن برای دفاع از حق مردم، به خصوص غریبان، هر کس تو مکه غریبه یا ضعیفه یا فقیره. یک گروهی تشکیل دادن به نام عیاران متحد، حلف الفضول، پیمان اینا. بعدها در دوران پیامبری اون سال آخر به پیامبر گفتن، پیامبر فرمود که لقد شهدت حلفا لو دعیت الى مثله لعجبت. فرمودن اون کاری که من کردم در نوجوانی اگه همین الان دوباره یک همچون گروهی تشکیل بشه، یک همچون پیمانی ببندن، دوباره من امضا میکنم. پیمان بسته بودن تو مکه غریب و ضعیف و فقیر که دستش نمیرسه حق خودشو بگیره، تحقیر شده، ما میریم کنارش وای میستیم با تمام قدرت و به هر قیمت تا حقشو بگیریم. اینقدر پیغمبرشه. پیامبر فرمودن اگه الانم دعوت بشم به یک همچی چیزی، لعجبتو، الان من قبول میکنم، وارد اون پیمان میشم. و ما زاده الاسلام الا تشدیدا، اسلام همون رو نه تنها قبول داره بلکه تشدیدش کرده، ده برابرش کردیم. ما اصلا برای همین آمدیم. فرمود امروز هم هر کس از من کمک بخواد و حقش پامال شده باشه، من در کنار او هستم، هر کس بخواد باشه. خب پس اینا رو باید روایت بخونیم که بفهمن پیغمبری حرفا نزده. ملاتش چیه؟ یا وقتی مهاجرین میفرستادن حبشه، حالا من روایت از اونجا شروع کنم بخوندم. مهاجرین رو میفرستادن به حبشه، گفتن آقا ما الان بریم اونجا، بالاخره اونجا حاکمش مسلمان نیست و اینا، واسه چی میشه؟ پیامبر فرمودن لو خرجتم الى ارض الحبشه، درست مسلمان نیستن، اما میرید حبشه، فان بها ملکن، یه حاکمیتی داره که لا یظلم عنده احد، در حضور او به کسی ستم نمی شود، عادل، به حقوق همه احترام می گذارد. و هی ارض صدق، اونجا سرزمین صدق است، راست میگن. و این یکی از خواسته های اسلامه، همش نیست، یکی از مطالبات ماست، این یکیشه. شما میرید اونجا ارض صدقه، به هم راست میگن و ظلم نمی کنن. برید اونجا حتی یجعل الله لکم فرجا مما انتم فیه، تا خداوند از این مشکلی که هستید یه فرجی حاصل بشه، دوباره بعد برگردید. و پیامبری که اینقدر هر روح حقوق مردم حساسه، بالاخره شنیدین که در جنگ بعد وقتی که پیامبر صفوف نیروها رو همون 300 چند نفر رو نمیگه آقا حالا 300 نفر کرایه نمیکنه نظم و دقت و اینا، ای پیغمبر مثل ما بود که واقعا اسلام به هیچ جا نمیرسید، بدون نمود سال اول دوم خفه شده بود رفته بود. پیغمبر اینقدر کارآمد بود تو هر کارش، منظم بود، مدیر بی ارزه رو فوری دکش کرد، فوری، ولو مؤمن و مقدس. آدمای آویزون رو اصلا پیغمبر قبول نداشت، حضرت امیر قبول نداشت. یه وقت حضرت امیر آمد تو مسجد، دید یه دینشتن همش نماز روزه دارن، فردا آمد دید اینا همونجا باز نشستن، همونجا مشغول ذکر و عبادت. پس فردا آمد گفت اینا چیکار میکنن اینجا؟ گفتن آقا اینا مشغول ذکر و عبادت و توسل و اینا. امیرالمومنین گفت نونشون از کجا میخورن؟ خرجشون از کجا میاد؟ یه عده گفتن آقا ما در خدمتشون، ما کار میکنیم، اینا عبادت میکنن، ما خرجشون رو میدیم. حضرت امیر گفت به خدا سوگند شما از اینا به خدا نزدیکترید، شما از اینا به خدا نزدیکتر، مگه عبادت شغله؟ بعدم کاری هم که داری میکنی او هم مثل نمازته. اینقدر روی تلاش و کارآمدی بحث میکردن. پیامبر اینقدر نظم داشت، روی ابزارش، روی امامش، روی لباساش اسم میذاشت، روی قاطرش، شطورش، شمشیرش اسم داشت. نمیگفت اون نیزه اونقدر وریه رو برده بیار، اون اسب سیاه رو برده، نه، همه اسم داشت، لباساش یکی که اسم داشت، دقیق و منظم. روی درخت یا گیاهی که تو خانه حیات خونش بود، روی درخت ها اسم داشت. فلانی چطور آبش دادین، انگار داره به رجوع یک آدم زنده حرف میزنه. اینقدر دقیق بود. پیامبر در بدر داره نیروها رو به صف کرده، همون 300 چند نفر رو منظم، گفت صف منظم بشه. خواهید وارد نبرد بشید، نظم با داشته، سازمان با داشته بشید. همونجور گله گشاد، ما دیگه مذهبیم، مذهبی یعنی گشاد بازی که نیست که، یک نظمی باید داشته باشید، درست مسئولیت شناس. پیامبر همونجور حرکت کردن، گفتن صفتون منظم، بعد دیدن یه نفری یکم اومده جلوتر از بقیه، خیالش دیگه بس دیگه، یعنی که ما مسلمونیم بس دیگه، هرج و واسطه واسطه دیگه، پاهات هرج و گذشتی گذشتی. پیغمبر اومد کنارش، یه چوبی یا تازنی ازشون بود استفاده نمی‌کردن، دستشون بود اینا، با این چوب زدن به شکمش آروم، یکی زدن به شکمش، گفتن آقا برو عقب‌تر تو صف درست باشی، برای خدا آمدیم، خب آمدی باید به خدا بیاد، ولی برای خدا آمدی دیگه حساب کتاب و نظم و اینا نیست دیگه، هر جور شد شد. این بعدها پیامبر انقدر دقیق بودن روی ببینید رو کوچکترین حقوق مردم، او لحظه که آخرین سخنرانیشون بود که حالشون مناسب نبود، فرمودن اگر کسی حقی داره به گردن من بگه و همینجا حقشو بگیره و قصاص کنه، که حساب ما با شما به قیامت نیفته، که قیامت برای منم سنگینه و از این جهت من نگرانم. طرف آمد گفت بله، روز تو جنگ بعد من بودم، اینا شما این چوب دستمو زدیم به شکمم و اینا. پیغمبر گفت خب اگر محکم زدم یواش اینجوری زدم بودم برو عقب، گفت بله آقا دردم اومد نام و میخوام قصاص کنم. پیغمبر گفت خب بزن، گفت نه من اونجا لخ بودم، پیرن تنم نبود، اینا شما پیرن تنتونه. گفتن خب پیرن شونه زدن بالا، به این آمد شانه پیغمبر رو بوسید، گفت آقا میخواستم شونه تو ببوسم، ولی پیغمبری که اینجوری میگه آقا یه چوبه مگه یه وچی که به کسی خورده بیاد قصاص کنه. اینقدر حقوق بشر، حقوق مردم، همین آدمایی که هر روز تو اداره ها میان اومدن میگه آقا دم ساعت 2 جاروشون گفت بریز بیرون، همینا هر کدومشون اینقدر تو چشم پیغمبر مهمه. حضرت امیر زمان حکومتش نقد کردن، یه وقت دیدن تابستون تو آفتاب تابستون، سر ظهر تابستون داره خودش تنها تو کوچه ها زیر آفتاب، هیچ کس هم نیست تو کوچه ها، میگرده دنبال یک کسی که او میپرسه، میگه حق به شما ضایع نشده یه وقتی تو ادارات و حکومت، به حرفتون گوش دادن، بهتون اهانت نشده؟ وقت بیت المال میگن داره جارو میکنه، دم غروب اومده بیرون، یه وقتی دیدن امام تعمیر جارو کرد و اینا وضو گرفت و نمازی خوند، درکت خوشحال، گفتن آقا چی شد؟ گفت یه چند تا سکه مونده بود، یک مقداری مونده بود ته بیت المال، ته انبار مال مردم بود. گفتم خدای نکنه امشب شب من بخوام برم بخوابم در حالی که اینا هنوز اینجاست به صاحبش نرسیده. الحمدلله اینم به صاحبش رسید، من دیگه خاطرم جمع. ما داریم حکومت دینی میگیم، یعنی اینا معیارهای ما، ببینیم کیایم و چیایه، یعنی کارآمدی، خدمت به خلق، نظم، حساب و کتاب، تقوا، دین. و همینطور تبعیض در اجرای قانون. پیامبر بچه یکی از رئیس یک قبیله مهمی رو زارن بنی اسد هم بوده باشه، یک جرم مرتکب شد، باید مجازات میشد سنگین. از این بر او بر آمدن گفتن آقا نکن، اینا قبیله این، اینا مسئله دار میشن، یه وقت به دشمن ملحق میشن و اینا. پیامبر چی نکرد و اجرا کرد. بعد پیامبر فرمودن که امتها و تمدنهای قبلی نابود شدن برای که قانون رو برای یه عده اجرا کردن، برای یه عده اجرا نمی کردن، یعنی به خاطر پارتی بازی در اجرا قانون نابود شدن. حالا مشروع نیست چی، نابود میشی نمیمونی اصلا، چون مردم فوشت میدن، ناراضی میشن، بعدم یه اردنگی میزنن برو پیکارت، یا اگر خطر پیش آمد دفاع نمیکنن دیگه ازت، یا چی دفاع کنن. اینا نبود، اینا تعبیرات حضرت امیره. اگر طرف عادلانه قانون اجرا بکنه برای همه، اولا قانون اگه خرابه خب قانون درستش کن. ببینید من اینو به شما بگم، ما گاهی با این قوانین و ضوابط غلط مردم رو مجبور میکنیم یا رها کنن کار رو بره دنبال مفخوری و دلالی، تولید رو رها کنه، تولید رو رها کنه، یا آلوده بشه، بگه اگه بخوام ادامه بدم باید به 4 نفر رشوه بدم یا ولی ابی میرم. حالا وقتی مسلمون مؤمن حقیقی که نباید کارو بکنه، مگه مضطر شد واقعا مضطر که او اضطرار دیگه حسابش شده، و الان نباید بکنه من برای سود بیشتر حالا به دو نفرم رشوه بدم، عوضش میدم 4 تا خدمت میکنن، مثل طرف که میرفت نون میدزدید، بعد گرفتنش گفتش فهمیدن این خودشم نمیخوره، همه رو میده به فقرا، گفتن این چیکار کردی؟ گفت آقا ما حساب کتاب کردیم، قرآن گفته هر کار خیری که بکنی 10 تا ثواب داره، هر کار بدی که بکنی 1 گناه داره، ده منایی 9 بازم 9 تا به نفع، 9 مثبت به نفع ماه. من میدوزدم میدم به فقرا، مثل رابین هود عیاری میکرده. این اینجوری که نیستش که کار خیلی هم بخوای بکنه. ولی که مرد اگر قوانین و ضوابط غلط باشه تو بوروکراسی، یعنی خود ما داریم مردم رو مجبور میکنیم به گناه و ظلم و خیانت. یعنی اینقدر اذیت میکنی ارباب رجوع رو تا مجبور بشه بره به یکی رشوه بده. تو داری مجبورش میکنی. قوانین تو اصلاح کن. ضوابط تو اصلاح کن. مانع کار مثبت کار تولید، چون تولید ثروت رو روایت حضرت امیر باز آوردن مواردی که تولید ثروت بالاترین جهاده. حضرت امیر میگه اینایی که دارن تولید ثروت میکنن برای جامعه، تولید کار و تولید ثروت و کارآفرینی و همینا که دیروز بشب خدمت رهبری بودن تعابیر ایشونو دیدید، اینایی که دارن تولید کار و ثروت میکنن، نه دلالی و مصرف و واردات، بلکه کمک میکنن به تولید و صادرات و اینا مجاهد فی سبیل الله هن. تو روایت میگه باید اینا رو حکومت با تمام قوا در کنارشون باید بیسته، نه که مجبورش کنی به که ول کنه بره دنبال کار دلالی و واردات یا بزنه به کار. خب همه ما میدونیم که چه کارهای راحتیه، چقدر نون داره تو کشور و کارهای مفید چقدر سخته. چند دسته هن کسانی که مسئولی کار هستن، یه عده ناشی هن. بعضی جاها اینا که خطراتی که ممکنه پیش بیاد که حالا روایت هر اینا که میگم مضمون روایت همش، چند دسته کسانی که مسئول نظارت از پاکیزگی و طهارت یک سیستم هن و کارآمدیش هن، اینا چند دسته هن. اونایی که نقاط آسیب پذیر ها. یک دسته حضرت امیر اشاره میکنن آدمایی هن که آدمای سالمی هن ولی پخمه، آدم متدینه واقعا زندگیش پاکه، یک قرون مال حرام هم نمیخوره ولی پخمه هن. مثل آب خوردن کلاشو برمیدارن دور میزننش، ازش استفاده میکنن به عنوان ابزار، خودش هم نمیفهمه. طرف خودش گشنه یا خودش پاکه ولی آلت دست میبینی واقع شده برای چقدر کسایی که خوردن و بردن. حضرت امیر فرمودن یه عده کسایی که مسئول کردن اینا خوب نیست، اینا باید عوضشون کن، اصلاحشون کن، اینا جاشون اینجا نیست، برو یه گوشه بشین کار خیر بکن، کار خیر شخصی بکن. کی گفته تو بیا تو مسائل مدیریتی و حکومتی؟ کسانی که پخمن و بی ارزه ان کار رو درست انجام نمیدن، خودشون هم آدمای سالمی ان ولی از قبل اینا یه عده میخورن، اینا رو بازی میدن، از اینا استفاده میکنن. یه دسته آسیب دوم حضرت امیر فرمودن کسانی که خودشون اهل زد و بندن، فاسدن، میاد روی گردنه ای که میبینه کسی بر اون نظارت مستقیم نداره، اویه که باید نظارت کنه بر بقیه. بعد نگاه میکنه میبینه توی زیر چشم من گاهی عده دارن میخورن و میبرن، کسی هم جلوشون رو مثلا فلانجا نگرفت، منم تا آخر عمر مگه چقدر حقوق دادم؟ خب سهم ما باید برسه دیگه. توجیه شرعی هم میکنه، توجیه قانونی هم میکنه، بعدم میگه ما مضطریم. بعد طرف میبینه زد و بند داره میکنه خودش با این افراد، او هم توجیه میکنه میگه آقا من میخوام کار کنم توی مملکت، نمیذارین مگه که مجبور شم یه چیزی بدم به دو نفر، حالا چه فرق میکنه این دو نفر کی باشن؟ کار مملکت بذار راه بیفته، کار جامعه راه بیفته، سازندگیه. او هم میگه که بالاخره قانون که مشکل داره، من که نمیتونم قانون رو درست کنم که، من نخورم یکی دیگه میخوره، ها چرا من نخورم؟ باز من اولایم از بقیه، ها اگه ما نخوریم او میخوره، اگه من نخورم یعنی هیچ کس دیگه نمیخوره، خب من که میدونم من نخورم او میخوره، چرا من نخورم؟ این دو تا رو که با هم به علاوه کنی دیگه مشکل حله، مشکل دو طرف حله. این اون قضیه که تو کربلا داره که دختر سید الشهدا جناب فاطمه میگه وقتی که سید الشهدا شهید شدن اینا حمله کردن به طرف ما، چند نفر اومدن به طرف من فرار کردم، خوردم زمین، اومد بالا سر من، شروع کرد خلخال و علنگوی منو در می آورد و گریه هم میکرد. گفتم که چرا اینا رو در میاری؟ نگو آخر غنیمت تو اینا آخره. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت شما آخر دخترای پیغمبرین. گفتم خب اگه ما دخترای پیغمبریم چرا این کارو میکنی؟ آخه اگه من نکنم یکی دیگه میاد میبره. خب چه فرق؟ بالاخره اینا رو که از شما میگیرن، حالا چرا من نگیرم؟ یه دم عجیب. از تعمیم میگن مواظب این دو گروه باشید. یه عده بازی میخورن، آلت دست قرار میگیرن، یه عده خودشون خرابن. میگن همه چرا او بخوره، چرا من نخورم؟ بعد رانت درست میکنن، ابزار و قدرت علیه مردم، یا با سرمایه‌دارا ساخت و پاخت کردن با بیرون، یا با کارمند و یه تیم فاسد تو مدیریت‌ها می‌سازن، یا با یه تیم فاسد از بیرون می‌سازن. و در یک روایتی داره انقدر دقیق از دمیر یه جا میگن که به مسئولین مدیریت‌ها میگن خودتون و فرزندانتون اینا مواظب باشید نرن با حکومتی‌ها شرکت مستقل با هم تشکیل بدن. گوش می‌کنین؟ یعنی بعد بسیار که تو مدیریتن تو حکومتن با بیرون نرن مشترک تشکیل بشن. میگن چرا از تمیل میگن برای که ای او باید زحمت بکشه، ای سهم او را حق او را میخوره، چون فقط داره از رانت ای استفاده میکنه. این میگه من تو کار بکن، من نفوذشو کارهای اداریش با من. وقت نمونه طرف گاهی الان از داخل بعضی از این باندا هستن، کمن ولی هستن، از داخل میان سراغ بعضی از این شرکت ها و مؤسسه ها و تولید کننده ها، میگن آقا ما مشکلات تو حل میکنیم، اینقدر بده بیشتر قانون همه کارا رو درست میکنیم برات. اینا چیزایی که بنابراین روش مدیریت و قوانین اگر آیین نامه ها اگر بدن یا وظیفه نشناسی و فساد بعضی ها تو مدیریت ها، هم باعث عصبانیت مردم، عدم رضایتشون از نظام، تغییر مردم، پامال کردن حق و تحریک کردن مردم به اینکه برید با رشوه و فساد و اختلاس و رابطه و اینا مشکلاتتون حل بکنید و یا وادارشون بکنن به این کار. یه روایت دیگه باز که نشون میده بعضی هم میگن اگر ما سالم باشیم و درست عمل بکنیم مردم ناراضی میشن. راست میگن، اگر سالم عمل کنی بعضیا ناراضی میشن، اما اینم بدونید خیلی ها راضی، اکثریت راضی میشن. درست 4 تا آدم که آمدن خلاف عمل بکنن اونا ناراضی میشن، اما اکثریت مردم راضی میشن. گاهی حتی همون کسایی که شما علیهشون عمل کردی اونا هم ته دلشون از تو راضی هست. حالا یک نمونه که خیلی جالبه، یک کسی مثلا جزء دوستاره از تعمیر اینا بود، یک غلطی کرد و یه دزدی که با او شرط ها همه شرایط، چون هر دزدی که دست قطع نمیکنن 16 17 تا حداقل شرط، خیلی کم پیش میاد اتفاق بیفته، ولی اگه 4 بار اینا اجرا بشه ور میفته. ما میترسیم، میگیم آقا این کارو نکن در مورد 2 نفر در ملأ عام، بعد 2 میلیون نفر میگیریم اینجوری تو زندونا. یه کاری که حضرت امیر دستور داد انگشتش قطع کردن، انگشت طرف قطع شد، دیگه اگه کسی بود الان بیاد بیرون فوش بده یا مثلا ضد علی و ضد انقلاب و اینا بشه دیگه ایه. طرف آمده بیرون، اولا که اونجا کار میکردن براش آسایشگاهی داشت از تعمیر، کسی که در مرج حکم اجرا میشد میبردن با عسل و نان و دارو و پزشک بالاتر، نه همه رو تدارک میکردن، تقویتش میکردن، دارو همه چی بهش میدادن. بعد این طرف دست انگشتش قطع شده، وقت آمد بیرون یک کسی از این مخالفای از تعمیر مطلب گفت، بهش گفت خوب خوب شد علی هم حق تداد کف دستت. این طرف طرفدار حضرت علی بود، جرم کرد حضرت امیرم، گفت طرفدار ما یا هر کسی ما کار نداریم، ما باید عدالت قانون اجرا کنیم. بعد بهش گفت خوردی بخور، هی علی علی گفتی یه حق تو گذاشت کف دست دیگه، انگشت داد برو انگشت بگیر. این برگشت علاس که چش کنه، گفت علی دست ما قطع کرد خوب کاری هم کرد، علی انگشتامو برید خوب کاری هم کرد، واسه به تو مربوط نیست. یعنی اگه سالم باشی همون کسی هم که انگشتش قطع میکنی همونا هم از شما راضیه، به شرطی که نبینه یه جایی انگشت طرف قطع نکردی بوسیدی یه جایی قطع میخوای بکنه، اینو نبینن، تبعیض نبینن، عقلانیت هم ببینن، ببینن قانون درسته، این حقش نبوده، همون هم خیلیشون قبول میکنن. نکته بعدی در مدیریت که حضرت امیر روش تاکید میکنن، اولا کلمه حراست، من دیدم در روایت خود این کلمه آمده به چه معنای جالبه. حضرت امیر جزء دلایل بقای یک حاکمیت که یک سیستم، یک نظام، یک مدیریتی درست سر پا بیسته و اداره بشه، یکیشو میفرمان حراست صحیح از سیستم، که اگه اون نباشه نظام دچار فروپاشی، مشروعیت میشه، نابود میشه. عبارت چونه؟ فرمودن من امارات دوله، یکی از دلایل بقای یک حکومت و دولت، الیقظت لحراست الامور، بیداری برای حراست صحیح از همه مسائل، چشم بیدار، چشم گوش باز. این باعث میشه که هوشیاری و آگاهی یک سیستم بمانه، درست کار کنه. یه تعبیر دیگه شون فرمودن من کثر احتراسه سلم غیبه، هر شخص یا یک سیستمی که احتراس و حفاظتش، حراستش درست کار کنه، عیب‌ها رو چون زود پیدا میکنه اصلاح میکنه، این سلم غیبه باطنش درست میشه، باطنش سالم میشه، چه فرد چه سیستم. تعبیر دیگه فرمودن من لم یتحرز یا لم یحترس من المقاعد قبل وقوعها، شخص یا سیستمی که توطئه ها رو قبل از اینکه پیش بیان مشکلات رو قبل از اینکه پیش بیان درست پیش بینی کنه، محاسبه کنه، حراست کنه، برنامه‌ریزی کنه. اگه این کارو نکنه لم ينفعه الاسف بعد هجومها، بعد یک مرتبه مشکلات هجوم میکنن، آوار میشن سرت، دیگه اظهار تاسف به درد نمیخوره، متلاشی میشه، دچار فروپاشی. یعنی اگه حراست یک سیستم درست کار نکنه غافلگیر میشه، سقوط میکنه، و هرچی هم اظهار تاسف بعد دیگه فایده ای نداره. لم ينفعه الاسف بعد هجومها، تاسف و ببخشید و اینا نه. به یک تعبیر صحیح اگر حراست و حفاظت و نظارت در یک سیستم درست عمل نکنه، اون نظام و سیستم و مدیریت دچار ایدز میشه. ایدز چیکار میکنه با بدن؟ بدن دفاع نمیتونه بکنه از خودش، جلوی هیچ میکروب. با یک اینایی که ایدز میگیرن با یک سرماخوردگی عادی ممکنه بمیرن. اینقدر سیستم آسیب پذیر میشه چون دیگه حراست نداره. فروپاشی مشروعیت، بدن فروپاشی حکومت. تعبیر عنوان بعدی سستی. اینا دیگه من برای هر کدوم دیگه توضیح نمیدم، برای هر کدوم یک روایت میخونم، اگر دوستان مایل بودن حالا یا اصلش یا ترجمهش یا خلاصش یا یادداشت بکنن تیترشو. اینا عناوین هستش که حضرت امیر علیه السلام وظیفه مدیریت ها حکومت ها میدونن، از جمله وظیفه همین حراست ها و همین اطلاعاتی ها و اینا و حفاظت و نمیدونم چیز نظارت و بازرسی و همه کارا که از این سنخ کارشون تو قوه مجریه یا قضاییه یا مثلا دیوان محاسبات تو مجلس اینا. یکی سستی. ما یه چیزی داریم به نام توانی، یه چیزی داریم به نام تعنی. این دوتا رو بعضیا با هم اشتباه میگیرن. توانی منفیه، تعنی مثبت. تعنی یعنی زود تصمیم نگیر، زود قضاوت نکن، با تأمل با وقار حساب شده. اما توانی یعنی سستی، شل بودن. حضرت امیر میگن مدیریت های من، یا خواهش میکنم از اینا از این وقت فقط تیتر میخونم، روایت هر کدوم دیگه توضیح نمیدم. مدیریتی که سست شله، نمیتونه زود به موقع تصمیم بگیره و به موقع اجرا کنه، برای یک کاری که حضرت عباسی 4 روز بیشتر وقت نمیخواد، 40 روز معطل میکنه. حضرت امیر میگن این مدیریت مشروع نیست، این داره حق الناس رو پامال میکنه، باید درستش کنه. من روایت حضرت امیر، چندین روایت من از هر کدوم یکی یا دوتا میخونم. من اطاع التوانی، هر شخصی یا سیستمی و تشکیلاتی که اهل سستی باشه، تنبل کار میکنه، موتورش دیر روشن میشه، دیر تصمیم میگیره، دیر اجرا میکنه، ضیع الحقوق، حقوق مردم رو ضایع میکنه، یعنی ظلم. مدیرانی که مدیریتی که آدم پاک متدینه، نماز شب خونه مثلا باشه، ولی شله، شل حرف میزنه، شل گوش میکنه، شل دستور مینویسه، پاسخ میخواد، مثلا الان باید کار رو بکنی، 5 روز بعد زنگ میزنه آقا راستی چی شد فلان، به درد نمیخوره تو دیگه، راستی چی شد چیه، تو به درد نمیخوره، تو باید بگیرن اردنگی بزنن ببرن از بیرون، تو حقوق شرعی مردم رو ضایع کردی، پامال کردی، تو جواب ده اردنگیه. بی از نظر حضرت امیر، من اطاع التوانی، هر مدیریتی که شل اداره میکنه، سست تنبله، ضیع الحقوق، حقوق مردم رو ضایع میکنه. بعد میفرمادن و احاطت به ندامه، اون مدیریت و اون حکومت به زودی پشیمان خواهد شد، پشیمان خواهد شد از این نحوه مدیریت، سرت به سنگ میخوره. فرمودن من التوانی یتولد الکسل، توانی و سستی باعث کسالت میشه، یه سیستمی که کسله به درد نمیخوره. فرمودن همونجور که فرد کسله، یعنی انگیزه نداره، روحیه نداره، هر جاش میگه خب حالا درست میشه، ان شاء الله درست میشه، این فرمود این مؤمن نیست. آقا اینا خیلی حرفای مهم خداش راده، اینا رو اگر اینا حضرت غیر از حضرت امیر کسی جرأت نمیکنه حرفا رو بزنه. حضرت امیر میگه اگر به هر کسی، مدیری کسی که کسله، نشاط و انگیزه نداره، فرض عمل نمیکنه، فرمودن کسالت علامت منافقه، منافق کسله، مؤمن با نشاطه، مؤمن سری می جنبه. حالا بریم ببینیم چی میشه. هیچ چی نمیشه. فاتحه مال خوندی، هیچ کار نمیشه. تو فاتحه من و حقوق منو خوندی. من التوانی یتولد الکسل، سیستم و مدیریتی که شله، سسته، بی بخاره، او سیستم کسله، او جامعه هم کسل میشه. تولید کنندش هم دیگه انگیزه برای کار نداره، کارگرش هم انگیزه نداره، کارفرماش هم انگیزه نداره. همه میگن آقا چی بدوی؟ آخرش سر کارت با این قانون و با این مدیر و با اینجا نمیذارن کار کنی. پولتو بردار ببر بیرون یا بنداز تو کارهای غیر مفید، نون داره، اینا نمیذارن کار کنی. اصل بعدی، حضرت امیر فرمودن هم یک فرد ممکنه یه وقتی سالم باشه، فکر نکنید آدم سالم تا آخر سالم میمونه. یه وقتی آقانونم جبهه بوده، یه وقتی متدین بوده، یه وقتی ما دیدیم بوده، هر لحظه در خطرم همه. حضرت امیر فرمودن هم آدم ها، هم سیستم ها، همیشه در معرض فسادن. دیروز هیچ کسی ضامن امروزش نیست، امروز تو هم به فردا ربطی نداره. رضا ما تو اصول فقه یه بحثی داریم، تو استصحاب، تو حوزه بحثی داریم به نام استصحاب، که میگن اگه شک کردی یه چیزی یه حالتی قبلا داشته الان داره یا نه، تو یک شرایطی میگن استصحاب جاری کن، یعنی بگو قبلا اینجوری بوده خب الانم هست. مثلا طرف میگه من وضو داشتم، شک دارم باطل شده یا نه، فکر کردی چیزی یادت نیامد، اصل اینه که بله همون وضو هنوز هست. مگه یادت بیاد که بله بله بابا باطل شده؟ اما میگن در مورد آدما نمیشه استصحاب جاری کرد، چون آدما هر روز در خطر باطل شدنن، باطل میشه بدجور. اینم حضرت امیر فرمودن رب عاتب بعد السلامه، بسا کسانی که سالم بودن، سالمن یه دوری، اون فرد یا اون سیستم بعدن خراب میشن. نگو دیروز آدم خوبی بود، اینقدر آدمای داشتیم دیروز خوب بودن امروز گندن، یا امروز خوبن فردا گند میزنن، یا دیروز گند زدن امروز خوب شدن، همه جورش هست. اصل بعدی در مدیریت که باید رعایت کنن، حضرت امیر فرمودن سیستم مدیران باید کاراشون رو اهم و مهم کنن. مگه شما وقت داری به همه کارا برسی؟ نمیتونی. این تعبیر رو نگاه کنید، من اشتغل به غیر المهم یا به غیر الاهم ضیع الاهم. مدیریت اسلامی، مدیریت دینی، اونه که عاقلانه وظایفش رو همه رو فهرست کنه، ببینه کدوما مهمتره، کدوما به حقوق بیشتری از مردم مربوطن، اول انرژی تو صرف اونا بکن تا برسه به یه آخر. نه اینکه از یه کار معمولی شروع کنه کل انرژی تو وقت تو میذاره روی کاره که حالا شدن و نشدنش خیلی تأثیری نداره تو کار مردم، بعد دیگه به او اصل کاری ها نمیرسه. فهمیدن نگید که یه کار دارم میکنم، میگن آقا چرا یه کار داری میکنی، چرا بودجه یا وقت گذاشتی برای این کار؟ میگه بالاخره کار خوبیه، مگه کار بدیه؟ مگه یه کار بدی دارم میکنم؟ خیلی آقا کار خوبیه، ولی وقتی کار مهمتری رو زمین مونده همین کار خوب بده، برای که تو داری یه کار مهمتر و خوبتر رو داری زایعش میکنی. الان فهمیدن اهم و مهم کنی. معیارش چیه؟ حقوق و رضایت مردم. هر کاری که حقوق مردم رو بیشتر بهشون برسونه، راضی ترشون کنه، مشکلات مردم و مملکت رو زودتر حل کنه و باعث عزت دین بشه، او کار اهمه. بعد بعضیا چون حوصله کارهای اهم ما ندارن، سخت دیگه، میچسبن به کارهای مهم یا کمتر مهم که بعدم بیلان کار میشه داد دیگه، که واقعا ریشه یه بیلان کارا بسوزه یک وقت برای همیشه. یک آمینی تو دلاتون بگین بسوزه، که اصلا هدف کم کم تو یک سیستم ناکارآمد و غیر اسلامی اصلا هدف هی بیلان کار دادن میشه. ای به بالایی بگه به او، فقط یه جوری او رو راضی کنه که من دارم کار میکنم، حالا کار میکنی یا نمیکنی مهم نیست، او بهش یه چیزی بده، چون باید او هم میخواد بده به بالاییه. باید همه سر شغلاشون بمونن دیگه، یه کار کنیم سر شغلمون بمونیم. او از چی خوشش میاد؟ ای آقا از چی خوشش میاد؟ کار کن این خوشش بیاد. لازم نیست مردم خوششون بیاد، لازم نیست حقوق مردم بیاد، ای باید خوشش بیاد. او هم بلده یه کار کنه که شما خوشت بیاد. همه مشغول خوشخوشانیم، خوشخوش این خوشش میخواد، خوشش میخواد. بابا بس او وظیفه اصلی چی شد؟ فلسفه حکومت چی شد؟ اصلا حکومت هی با ثابت کن آقا دین از حکومت جدا نیست. بله حکومت جدا نیست، ولی حکومت وسیله، حکومت که هدف نیست که. که یه عده برن یه عده دیگه بیان همون کارا رو باز بخوام بکنه، همون جوری بخوام مدیریت کنن. حکومت وسیله است، هدف یک چیزه، رضایت خدا. رضایت خدا هم در یک چیزه، رضایت مردم، تأمین حقوق مردم، پیشرفت کشور. رضایت من و شما معیار نیست اصلا. من اشتغل به غیر المهم ضیع الاهم. هر کس به یک کار غیر مهم ولو خوب داره وقت و انرژی و بودجه میگذاره، داره یک کار مهمتری رو که به حقوق ملت مربوطه داره ضایع میکنه. این از جایی که کار ظاهرش خوب ولی خرابه. دوم این که تلاش، که حالا این ضد همون توانیه. فرمودن من اعمل اجتهاده بلغ مراده. نگید یک کاری نمیشه. اگر زحمت بکشید، تلاش بکنید و جدی باشید، محال بهش نرسید. هر فرد یا سیستمی که، مدیریتی که با تمام اجتهاد و کوشش عمل کنه، تمام تلاشش رو بکنه، واقعا بسیاری از ماها هر کس هر جا هست تمام توانش رو به کار نمیندازه. ظرفیت‌های ماها خیلی از این کارهایی که میکنیم بیشتره. چرا زمان جنگ کارا برکت داشت؟ برای که یک نفر بدونه که بخواد کسی رو راضی کنه، فقط برای خدا تمام توانش رو وارد عمل میکرد. هیچ کس هم نمیفهمید اصلا، نه به درک که نمیفهمه، ما با تو چی کار دارم؟ طرف حساب خدا بود. وقتی طرف حساب خدا نباشه، همه برای هم نمایش بازی میکنن، همه میخوان کلاه همدیگر رو برسن، همه میخوان همدیگر رو راضی کنن تا خودش بمونه. هیچ کس دنبالی که خدا رو راضی کنه، خلق راضی کنه نخواهد بود. این فرق یک مدیریت سیستم دینی و غیر دینیه. فرمود نگید نمیشه. حضرت امیر فرمود همه کار میشه. بلغ مراده، به همه اهدافتون میتونید برسید، به شرطی که من اعمل اجتهاده، با تمام قدرت وارد شو، همه ظرفیتاتو فعال کن. نگو نمیشه، میشه. فرمودن دیگه مدیریت اسلامی کارا رو ناتمام نباید بگذاره. بگه من یک سنگ قرار بود بیارم آوردم دیگه، کار ندارم به نتیجه رسید. یعنی چی کار نداری به نتیجه رسید؟ حضرت فرمودن کسی بهتون رجوع میکنه، اگر ازتون برمیاد چی نکن، همین چی میگیم ما، اثر خودت وا نکن. چون اثر خود وا کردن یعنی به طرف بگیری میگه که دیگه من کارمو کردم دیگه، از من بر دیگه بقیش به من مربوط نیست، به فلانی و فلانی مربوطه. حضرت امین میگه دروغ میگی، بیش از این از تو کار برمیاد. تا هر جا که ازتون کار برمیاد برید جلو، میگه ولو برای که یک نفر رو راضی کنید. منش بله فرمودن الامورو به تمامها، هیچ کاری درست نمیشه الا که تمام بشه، تا آخرش باید برید. و والاعمالو به خواتیمها، عمل وقتی ارزش داره که تا او آخرش برید، من یکی دیگه واقعا نتونید. دیگه اینکه سیستمی که بر اساس دل بخواهی اداره بشه، فرمودن عقلانیت توش نیست. طاعت الهوا تفسد العقل. اگه هر کی تو یک سیستمی، هر کس هر کار دلش میخواد بکنه، هیچ کس حساب کتابی پس نده، یک نیروی زحمتکش صادق تشویق نشه، یه نیروی مفتخور الکی خوش وقت گذران تنبیه نشه، با حضرت همین فرمود اون سیستمی که با محسن و مسیع یک جور برخورد میکنن، با کارمند سالم و فاسد یه جور برخورد میشه، اون سیستم دینی نیست. تشویق و تنبیه باید باشه. کسی که داره زحمت میکشه باید تشویق شه، کسی که مفخره میکنه باید تنبیه شه. اگر نه او رو درست تشویق میکنی نه ایره تنبیه میکنه، اینجا عدالت نیست. بعد حضرت امین فرمودن او کارمند درست کارم با انگیزش از دست میده. میگه ایره نگاه، من که دارم روزی 10 ساعت برای مردم کار میکنم صادقانه، با من همون جور برخورد میکنه، با این که میز بغلیه داره دزدیگری میکنه، من خودم دیدم رشوه خورده، خودم میبینم چجوری کار مردم رو عقب میندازه، با این ما حدمون به یک اندازه. خب این انگیزش از دست میده. دیگه ای که حراست ها و اینا باید شجاع باشن، ترسو نباید باشن. آقا مگه اگه اجازه کنم شغلم از دست میدم؟ بده شغلت از دست بده، مگه از روزی میفتی؟ اگه 10 تا هر جا که هستم جلوی 10 تا ظلم رو بگیرن، 10 تاتونو بیرون بکنن، اولا نمیکنن، خیلی از اینا خودشون آدمای سالم هم مثل شما هم، چرا بیرون کنن؟ فرض کن بدترین حالتی که بیرونت میکنن دیگه، بکنن. تو پیش خدا رو سفیدی، پیش خدا رو سفید باش. مگر آدم هر کی از یک جای بیرونش کنه از گشنگی میمیره؟ فرمود از شجاعت و زینون، شجاعت زینت به زیبایی یک فرد و سیستم، باید شجاع باشه. البته تحور نه، فرمودن مازاد بر شجاعت عقلانی، تحور و خریت. دیگه کارشناسی و تخصص، الاعمالو بالخبره، فرمودن مدیریت دینی مدیریتیه که با تخصص و کارشناسی اداره بشه. حساب کتاب مالی میخوای بکنی با تخصص، اشتباه نگیر. بعد فکر نکنی هر کی ثروتمنده این فاسده یا هر کی که آمد شده. نه، آدما باید تو از کجا آوردی، چجوری داری مصرف میکنی، با این با چجوری برخورد کرد، با این با چجوری برخورد، مالیات چجوری بسته بشه. آقا یه علتی که مردم مالیات نمیدن، یه علتش ناآگاهی ممکنه باشه، یه علتش راحت طلبی و مفخوری باشه، اما به شما میگم یک علتش هم اینه که عدالت مالیاتی، عقلانیت مالیاتی وقتی نبینه خب نمیده. باید هم سیستم مالیات درست بشه و هم به مردم حالی بشه که آقا درست شد. ببینین ما اینقدر شما میگیریم ظالمانه نیست، نه که از یک کسی که صادقانه داره دفتر حساب کتابش میده کمرش بشکنی و بعد وادارش کنی دفعه بعد دروغ بگه بهت. از یک کسی که دروغ میگه کارش را بیفته. حضرت امیتون عجب الاغا به یک کسی میگن داری میری مالیات بگیری از یک جایی، نه خودت بدونه که او چیزه بگه حساب چیز نکن، نگو اینقدر. فرمودن میری اونجا اولا ازش اجازه بخوا برو تو خونه مهمانش و اینا، بعد با اجازه خودش بدون هماهنگی نه با اجازه او برو تو گوسفنداش، بعد بهش بگو که ببین من گوسفندا رو جدا نمیکنم، خودت گوسفنداتو به دو قسمت جدا کن، تقسیم کن، باز اونا رو به چهار قسمت همون تقسیم بکن اتفاقی قرض شد. حضرت امیر میگن نرو بگرد گوسفندای چاق و چلو همه رو جدا کن، بگو اینا مالیات مال حکومته، این کارو نکن. بعد فرمودن اگه یه چیزی بهت میگه و قسم میخوره تکذیبش نکن، اعتماد کن بهش، دو بار سه بار چهار بار اعتماد کن، دفعه بعد درست میشه. آقا این فروشگاهای که جنس میذارن جلوی دست مردم آزاد، خب اینا نبود قبلش که دیگه، وقتی که آمد اون سالای اول خیلی دزدی شد، میگفتن آقا این معنا چی، این همه جنس جلوی دست مردم میذاری میری خودشون بیان حساب کنن. بله یه مدتی دزدی شد، بعد کم شد. حضرت امید میگه من نمیگم ساده لوح نباشه حکومت، حکومت باید مالیات بگیره از گردن کلفتا، به خصوص اونایی که کار دلالی و مصرفی و مالای که مفید به حال جامعه نیست. ولی فرمودن بنا رو بر دروغگو بودن مردم نذارید. خب قانون مالیات رو درست کن، اعتماد متقابل به وجود بیار، مالیات عادلانه بگیر، کسی که راست دفترش میده کمرش نشکن، کسی که دروغ میگه به نفعش باشه، همه رو وادار میکنی دروغ بگن بهت. چرا میگه اینقدر مالیات وقتی که اینقدر درآمد نداره؟ بعد مگه هر سال یک درآمد داره، یک سال سود داره یک سال ضرر داره، چرا هر دو سال به یک اندازه؟ کدوم قانون عقلانی درستش کن، با اعتماد و عقلانیت برو. البته ساده لو هم نباش، دقت همه کار، بعد کم کم درست میشه کارا. البته یه دم نمیدن گردن کلفتی میکنن، بعد باید گردن اونا رو شکست، گردن اونا رو باید برو بشکن. اینایی که مانع از زکاتن که دیگه نمیدن دارن و نمیدن با گردن کلفتی، اینا محاربه، اصلا حکومت اگه لازم شد با اینا میجنگه. اما با مردم معمولی بدون حساب کتاب قاطی پاتی همینطور، کی ظالم شد کی مظلوم شد، ما کار نداریم، ما از یک نه از یک از بیخ میگیریم. خب از بیخ میگه و از بیخ بهت نمیده، نمیدن دیگه. به الان تو کشورهای بعضی کشورهای دیگه مالیات خود مردم متعهدن مالیات بدن، خودشون میدن، یعنی یک جوری تربیت شدن و شفاف باشون میدونن مالیاتی که میده کجا داره خرج میشه. این مالیاتی من میدم به جاش بیمه بیکاری بهم میدن، به جاش مسکن حل میشه، برای بچه‌م فلان کار میشه. سیستم باید با مردم شفاف بشه، مردم میگن اینقدر داره میگیری، اولا عادلانه است، عاقلانه است، بعدم داره سالم مصرف میشه برای خود ما، تو قل به قول اینا نمیشه توش. خب این کار همین چیزی که از دنیا داره میگه، اینا همتون پرتون عجب الا قضیه تعابیر، قوانین مشکل داره، اجراش مشکل داره. یک چیز دیگه مسئله بهتان و تهمت بیخودی به افراده، باید حساس باشه آدم، ساده لو نباشه، کلاش بردارن دقیق. اما در این حال تهمت زدن به افراد هنوز مدرک کافی نیست، هنوز میشه کار یک کسی رو دو تا احتمال داره، سه تا احتمال داره، فوری بدترین احتمالش رو رسما اعلام بکنی و آبروی طرف رفتن. این هم حالا یک کارمندی یک ارباب رجوعی، این غلطه، باید مطمئن بشی. فرمودن لا قحط کالبهت، هیچ بی شرمی مثل بهتان و آبروریزی نیست، که آبروی یک فردی نمی‌ریزی دیگه هیچ وقت جبران نخواهد شد. تا 5 سال دیگه برای دخترش خواستگار می‌خواد بیاد، میگه ای فلانی نه، فرمودن مراقب باشین بی خود کسی رو متهم نکنین، اما ساده لوحی هم نکنین. اصل بعدی تجبر و تکبره. فرمودن اینایی که مدیرن یا به خصوص اینایی که حالا نظارت می‌کنن که باز بقیه مدیرا یکم از اینا حساب می‌برن، حضرت امیر میگن ایاک و تجبر. البته عملا تره ممکنه خورده کنم براتون یک ظاهرش بشه، ولی بالاخره حالا در ظاهرش ایاک و تجبر علا عباد الله. فرمودن مدیر توی حکومت اسلامی مبادا بر نسبت به مردم تکبر بفروشی، دماغت بالا بگیری، مبادا تو دلت به اونها فخر بفروشی. فان کل متجبر یقسمه الله، هر متجبر متکبری رو خداوند گردنکشان رو در هم میشکنه. تو همین دنیا تحقیرت میکنه خدا، نمیذاره به آخرت بکشه، همینجا تحقیر میشی. در یه تعبیر دیگه، یکی هم اون مسئله ترسه که گفتم شجاعت لازمه در برابرش جبنه. فرمودن اینایی که میترسن وظیفه‌شون رو انجام بدن دو تا علت داره. یک، من عجز نفس، بی‌شخصیت، روحشون ضعیفه. دوم، و ضعف الیقین، ایمان ندارن، دین ندارن، دین محکمی ندارن، ضعف یقین. اینا باعث میشه میترسن. تعبیر دیگه تجربه و استفاده از تجربه و عقل تجربیه. بالاخره آسیب شناسی میشه، تو مسیر عمل میبینی جای مشکلات اینجوری حل میشه. دوباره هر سیستم، هر چند سال سیستم نه از اول از صفر شروع کنه. کسی که تو دهه چهارم یه جایی مدیر میشه باید بتونه از تجربه های 30 سال گذشته یه جایی باشه یه استفاده کنه. درست؟ حالا دوستانی که مسئول آموزشن به خصوص دارم میگم. آقا باید یه جوری نشه که یه کسی مثلا سال 32 انقلاب میاد مسئول یه کاری، دوباره مثل همون کسی که 20 سال پیش اومده از صفر شروع کنه. نه، تجربه انباشته متراکمی باید باشه، آموزش داده بشه و یه عقل تجربی. حضرت امیر فرمودن که سیستمی که از عقل تجربی نداره و تجربه های انباشته از نسلی به نسل بعدی مدیران و ناظران منتقل نمیشه، این سیستم به درد نمیخوره، ناکار آمده، شکست میخوره. مدیریت دینی ببینید، به عقل، به تجربه، به شجاعت، به عرضه، به مردمی بودن، به تواضع. فرمودن از تجارب علم مستفاد، تجربه علمی مدام هم زیاد میشه، اکتسابی. اینا یکی از کارهایی که توی بعضی از سیستم‌های مدیریتی غرب میشه و متاسفانه همین باعث میشه بعضیا که قدرت تشخیص ندارن، طرف میشه مثلا میره اینجا کاری داره، بعد میره اونجا جایی میره، میگه مشکلش حل شد. نه، چه اسلام، اسلام میگه تو واقعا سکولاریسم از اسلام خیلی بهتره، ما چون دیدیم شما بحث میکنین، ما رفتیم دیدیم. چی میگه بهتره؟ شما اسلامی این دیگه، اونا هم سکولارن. خب من رفتم اونجا مشکلم حل شد، توی اداره ظرف 48 ساعت حل شد، از من رشوه هم نخواستن. اینجا هم که رسما نگفت کسی رشوه بده، اما یه جوری پیچوندن ما رو که خودمون دنبال یک کسی میگشتیم که بهش بدیم یه چیزی، ما دنبالش میگشتیم که آقا ما رو یه جوری راه بنداز نابود شدیم. خب هستم اونا یک علتش اینه که یکی از موفق همشون نه، بعضیاشون، یکی از علتش اینه که تجربه ها از نسلی به نسلی منتقل بشه، استفاده بشه ازش. خب آقا یه مشکلی چرا باید 20 سال پیش بوده الان باز باشه، 10 سال دیگه باید 20 سال دیگه هم همون باشه؟ خب یه تغییری، یک علتش اینو تجربه کردیم، اون راه رفته نشد، خب یه راهی که بشه. حضرت امیر میگه حکومت، مدیریت دینی مدیریتی است که تجربی و علمی با مسائل روبرو بشه، یکی یکی مشکلات رو بشناسه، درست به حل کنه. ثمره التجربه حسن الاختیار. اگه درست تجربی، مطالعات تجربی داشته باشی راجع به مسائل و راه حل ها، وقت نتیجهش اینه که درست انتخاب میکنی، درست تصمیم میگیری. حفظ التجارب رأس العقل، بالاترین در قله عقلانیت اینه که تجربه ها همطوری پخش و پلا نشه، اینا درست یک جایی سیستماتیک حفظ بشه و منتقل بشه و کارآمدی سیستم رو رعایت بکنه. اصل بعدی در حضرت امیر فرمودن در جزا و کیفر و مجازات مراقب باشید. سوء العقوبه من لقمه الذفر، کیفر غلط، کیفر غلط، حالا یا کمتر از اون چه هست یا بیشتر از اون چه که باید، کیفر نامتعادل باعث میشه ولو شما به پیروزی برسی، قدرت رو حفظ کنی، اما این یک پیروزی زشته، یک پیروزی زشت پسته. لقم یعنی پستی، یک پیروزی از سر پستی است. این رو خاموش کنی فایده نداره، باید کلید اینجا رو بده به من، شما برید. حالا من دارم از هر 50 تا روایت یکی شو براتون بخونم. یکی آقا استفاده از ارتباط با اهل علم، اهل فکر، اهل علم. فرمودن که صاحب العقلاء و جالس العلماء، مدیران بایستی جلسات منظم، رفت آمده منظم با کسانی داشته باشن که عالم باشن و عاقل باشن و این مدام این گفتگوها با اونها باشه، با اون متخصصین و کارشناسان مدام سطح سیستم بره بالا. یه مسئله دیگه که اینه متاسفانه خیلی جاها همه دارن میتونن استفاده کنن نمیکنن، اینه من خواهش میکنم بنویسین چون این خیلی گرفت چیز میشه، آدم مبتلا میشه. فرمودن بذل الجاه زکات الجاه، خیلی روایت مهمیه. بذل الجاه زکات الجاه یعنی چی؟ یعنی جاه و مقام و آبروی مقام نفوذ کلمه ای که داری این مثل پوله، باید زکاتشو بدی. زکاتش اینه که از این آبرو و نفوذت استفاده کنی در خدمت خلق برای که مشکلات مردم رو حل کنی و حق رو به حقدار برسون. چقدر این مهمه. این حالا کسی اگه هیچ کاره این که ازش برمیاد دیگه. مثلا شما توی یک محله، توی یک اداره، توی تشکیلات شما رو میشناسن، قبولت دارن، شما کاری اونجا نمیتونی بگی آقا من اونجا نه امضا دادم. یکی هم آبروته که میتونی بذاری بذار. حضرت امیر میگن آبروتون رو برای مردم سرمایه گذاری کنه، نگو آقا من اگه کار برد. البته این کار آفاتی هم داره، آفاتی هم داره، باید بودم مواظبش بودی. بله اسمش به قول ایشون کارچاق کنی نشه. حضرت امیر فرمودن بذل الجاه زکات الجاه، هر کس هر جا آبرویی و نفوذی داره ولو امضا نمیتونه کارش حل کنه، بلند شو به خاطر او تو ادارت و تشکیلات تو بلند شو. یک مخصوصا فرمودن برای ضعفا و فقرا که هیچ کسو ندارن، از بالا زنگ نمیزنن، باید از پایین زنگ بزنن، از پایین هم کسی زنگ نمیزنه، یعنی کسی جواب نمیده زنگ از پایین رو، حالا که از بالا هم جواب نمیدن، یعنی طرف زنگ زنه خیلی خوب درست کردیم میبینید 3 سال دیگه همونجوره، یالا از بالا و پایین شده. مثلا یک مورد دیگه هم مسئله علمی بودن و جهل در مدیریت که یک مثال ششه این تعبیر حضرت امیرم دوستان ببینن، فرمودن الجهل و یزل القدم، مدیریت غیر علمی و جاهلانه حساب نشده این متزلزل میکنه، پاها رو جاهای سست میگذارید و پایگاه سیستم متزلزل میشه. و فرمودن جهل معدن و شر، همه پلیدی ها زشتی ها و خطرات از تو جهل میاد بیرون. و فرمودن الجهل و فساد و کل امر، همه چیز رو خراب میکنه جهل. آدم های نادان وقتی که یک کارای سر یک کارای قرار میگیرن همه چیز رو خراب. بعد حضرت امیر فرمود نه که دنیا رو فقط خراب میکنن، آخرت رو خراب میکنن. الجهل و یفسد المعاد، آخرت رو خراب میکنه، نادانی دنیا رو خراب میکنه. این مسئله علمی بودن. تعبیر دیگرشون محبت به خلقه. فرمودن مدیران سیستم های دینی باید عاشق مردم باشن، به مردم به عنوان رقیب و دشمن و مزاحم و اینا نگاه نکنن که ای بابا باز قیامت چی میگی. فرمودن محبت به خلق، مردم رو دوست داشته باشه. فرمودن مدیران دینی کسانی هستند که مردم رو دوست دارن ولو نمیشناسنشون، ولی اونها رو سفیر خدا و نماینده خدا و بنده خدا میدونن. یه نفر که وارد تشکیلات میشه خیلی عجیبه، تو روایت از تعمید با نیروهاشون یاد داده بودن یک کسی وارد دستگاه حکومتی میشه و اون مسئولش گفته بودن باید خودت بری به استقبالش. کی الان این کارا رو میکنه؟ فرمودن خودت برو به استقبالش و با ادب، با تواضع، با لبخند بیارش بنشونه تو اتاق خودت، بگو مشکلت چی. حضرت امیر یک تعبیری دارن به نام عیونی یا عینی، عین یا یعنی چشم، یعنی نیروی اطلاعاتی. حضرت امیر میفرمود که اخبرنی عیونی، چشمهای من، گزارشگران مخفی من به من خبر دادن. شنیدین دیگه راجع به مال امین حاکم بصره از جمله خیلی موارد هست، یکیش اینه. فرمودن به این گزارش دادن که دعوت شدی به یک مهمانی، فرمودن شنیدم دعوت شدی به یک مهمانی و در اون مهمانی فقرا و فرمودن نیروهای اطلاعاتی من خبر دادن تو به یک مهمانی رفتی که فقرا و اغنیا رو جدا کردن، گفتن این اتاق مال ثروتمندا و صاحبان مقام و اینا، این اتاق بقیه مردم علیک خوشا. و خب سر همون قضیه او برخورد شدید شد. این تعبیر عیون رو دارن، کسایی که از اداره حکومتی میان بیرون برن از اونا بپرسن مشکلت حل شد، بازرسی غیر علنی ها، بیرون که میاد تو کوچه بعدی بگن تو رفته اینجا باید چجوری برخورد کردن، مشکلت حل شد. اینا گزارش تهیه میکردن برای حضرت امیر میفرستادن که بعد حضرت میگفت نیروهای اطلاعاتی من، نیروهای حراستی من به من خبر دادن که مردم اونجا آمدن باشه اینجوری. بعد اون زمان که اصلا این تشکیلات و اینا هیچی نبوده. فرمودن التودد الی الناس رأس العقل یا اول العقل، اول عقلانیت محبت به خلقه. در حکومت دینی فرمودن مسئولان باید عاشق مردم باشن، دوستشون داشته باشن. حتی کسانی که فرمودن انتقاد ازتون میکنن، اینو من خواهش میکنم دقت کنید، فرمودن اگه یک کسایی برای خدا با شما در میافتند، شما هم آدم خوبی، او هم آدم خوبیه، برای حق با شما در افتاد، حضرت امیر فرمودن اونا رو دوست داشته باشید. دیگه این جمله رو هر جای عالم بگردی پیدا نمیکنی شبیهشه. حالا این که ارباب رجوع رو راضی کن، جای دیگه هم میگن بدین منافع دنیا، این دیگه چیه؟ احبب فی الله، دوست داشته باش برای خدا. من یجاهدو که، کسی رو که با تو در میفته، با تو در میفته، علی صلاح دین، برای دین با تو در میفته. و یکسبو که حسن یقین، این باعث میشه که یقین تو، یعنی اگه کسی به خاطر امر به معروف نهی از منکر با تو که مسئولی، خودت هم آدم سالمی، با تو در افتاد، حضرت امیر میگن باش تلافی نکن، تو دوستش داشته باش، چون او انگیزش الهیه. احبب فی الله، او رو دوستش داشته باش. و فرمودن بالاترین سرمایه حکومت، سرمایه اجتماعی، محبت القلوب، انفع الکنوز، یعنی بالاترین گنج، بالاترین سرمایه، سرمایه اجتماعی، محبت قلوبه که مردم دوستتون داشته باشن. و علامت داره، فرمودن علامت داره که مردم رو دوست دارید یا نه، علامتش این که به تعهداتتون در برابر مردم عمل کنید. صحت الود من کلم العهد، فرمودن اگه میخوای ببینید حقیقتا مردم رو دوست دارید یا نه، ببینید به تعهداتتون در برابر مردم درست و کریمانه عمل میکنید یا نه. و بعد فرمودید وقتی عمل میکنید توهین آمیز نباشه، که حالا اینقدر روایت تو جزئیات هست دیگه، من کتاب هم نهج البلاغه، هم قرر الحکم، هم منابع دیگه روایی ما، اگه دوستان مراجعه بکنن، او بخشایش که مربوط به مسائل مثل اینا دو بعد داره، بخشش جنبه فردی داره، بخشش حکومت، اینا هم فردی هم حکومتیه، او بعد حکومتی اینا برجسته بشه. بعد میبینیم که اگه عقلانیت هم که حضرت امیر میگن حکومت غیر عقلانی دینی نیست، اگه عقل و تجربه و علمی و محبت به خلق و تقوا و دیانت و اینا همه با هم جمع بشه، دیگه ما مشکل نخواهیم داشت. یعنی الان تنها چیزی که گاهی مردم رو ناراضی میکنه همیه که توی تشکیلات های بروکراسی حکومت وارد میشن، یا به حقشون نرسن، یا دیر به حقشون برسن، یا به حقشون میرسن منت دوستشون میزنن توهین بهشون بکنن، در حالی که خب خود او کارمند میگم که اون نشسته، خودش هم جزء مردم، خودش هم مشکلاتی داره. ولی این برخورد تلخ با مردم، حضرت امیر میگن حتی اگه مشکلشون نمیتونی حل بکنی، لبخند این عبارت شده، حالا من خسته میشه نمیخونم خیلی زیاده، فرمودن که اگر مشکلشون دست تو حل نمیشه، وقتی داره میره بیرون لبخند بزن، تبسم کن و عذرخواهی کن و اعتذر. هر یک خدا شاید اگر این مردم که روز میان تو اداره اصلا هیچ مشکلشون حل نکنن، فقط وقتی مخواد بره بیرون مسئول او بخش یک لبخندی بزنه، عذرخواهی کنه تا دم در بیاد، به خدا همه راضین ولی مشکلشون هم حل نشه. حضرت امین میگه کارشون هر کنون نمیتونین دیگه، حداقل این برخورد. حالا امیدواریم انشاءالله خود ما هممون به اینا عمل بکنیم، اگه به اینا عمل بکنیم کارآمدی و دنیای همه هم درست میشه. حالا آخرت به کنار بکنیم.